بسم الله الرحمن الرحیم. چند جلسه است که داریم فقط رو هم آیه خلقت و خلافت و خلافت انسان در زمین بحث میکنیم. همین یه آیه که در سوره بقره همون اوائل قرآن هست، از ابعاد مختلف بخوایم ارزش و کرامت و ظرفیت و استعدادهای انسان رو بشناسیم، واقعا هرچی بیشتر من خودم تأمل میکنم میبینم که بیشتر احتیاج به بحث داره. یعنی بیش از 50 جلسه میشه فقط راجع به همین آیه بحث کرد و فقط به اون بعدش که به انسانشناسی مربوطه که چه آثاری داره این نوع نگاه به انسان و این تعریف از انسان. به لحاظ هم معرفت شناسی ما اشاره کردیم که قدرت معرفتی انسان چقدره. یعنی قدرت معرفتی انسان در تمام عالم در رأس فهرسته همه مخلوقات. یکی از استفاده هایی که اینجا میشد کرد اینه که قدرت معرفتی و ظرفیت علمی انسان از فرشتگان هم بالاتره. با اینکه فرشتگان از جمله فرشته علم و معرفت، یعنی حضرت جبرائیل که فرشته آگاهی است با همه مراتب آگاهی و الهام که در رأسش وحیه، همین فرشته ها رو در روز ازل و خلقت آدم طبق این آیه همون فرشته ها هم در برابر این انسان کامل و خلیفت الله به لحاظ معرفتی کم آوردن و اینا رو توضیح دادیم که اسماء الاسماء کلها، یعنی همه حقایق عالم رو و حتی اسماء و حقایق خود فرشته ها رو خداوند به آدم تعلیم داد و آدم باید به فرشته ها اطلاع میداد. گفتیم نه تعلیم، حتی به اونا میگه انباء، خبر داد. انباء غیر از تعلیمه. تعلیم یعنی وقتی شما تعلیم میکنی او عالم میشه، مخاطب علم پیدا میکنه. اما انباء یعنی خبر میدی، با خبر میشه، اما با خبر بودن غیر از عالم بودنه. یعنی نشون میده اصلا استعداد معرفتی در انسان بیش از فرشته هاست. این مثلا یکی از فواید تو حوزه معرفت شناسی از این آیه است. در حوزه اراده، در حوزه اخلاق، کرامت و یعنی حداقل در 7 رشته از علوم انسانی مشهور امروز دنیا و از جمله تا علوم اجتماعی فقط همین آیه بعضی نکات زیربنایی داره. حالا به چند نکته دیگه باز در همین آیه اشاره میکنیم. عرض کردم حداقل 50 جلسه فقط راجع به این آیه میشه بحث کرد و 10 نکته در حوزه انسانشناسی فقط از همین مسئله یا اشاره قرآن به آغاز خلقت انسان میشه استخراج و استفهام کرد، استنتاج کرد. یه بحثی که در نگاه عمدتاً مسیحی اصلش درست بود اما با یه تحریفی و یک تغییراتی عرضه و ارائه شد و منشأ یه نوع انسانشناسی به اصطلاح دینی اما در واقع کلیسایی و مسیحی شد و بعدم واکنش شدید مخالف در قالب اومانیزم غیر دینی و ضد دینی پیدا شد و یکی از نقاط حساسیتشون که آقا ما انسانشناسی دینی رو قبول نداریم همین تفسیر کلیسا و مسیحیت تحریف شده بود در مورد همین قضیه خلقت آدم و حوا و خروج از بهشت و اینا که اونم دارن در کتاب مقدس هست ولی یه جایی با قرآن تفاوت داره که من به چند نکتهش اشاره کردم در جلسات قبل. حالا یه بار دیگه از این زاویه نگاه میکنه. اون مسئله ایست که ازش تعبیر میشه به گناه اولیه، همین که آدم و حوا بهشون گفته شد به این درخت نزدیک نشید، از این میوه ممنوعه نخورید به اصطلاح، و اینا رفتن خوردن گناه کردن و باعث شد از بهش بیرونشون کنن. این کلیتش خب همه ادیان الهی بهش اشاره کردن و ازش هم برداشتای مهمه هم در حوزه اخلاق، فطرت، انسانشناسی، تعلیم تربیت کردن و هم حتی آثار سیاسی. مثلا بعضی از آبای کلیسا در قرون وسطا میگفتن که حتی داشتن دولت و حکومت یکی از مجازات‌های اون گناه اولیه است. یعنی اصل دولت، قدرت، حکومت اساسا شر، منتها مجبوریم تن بدیم به این شر و الا نظم اجتماعی نیست، هرج و مرج فلان فلان. بعد میگه این شر ضروری که اسمش دولت و سیاست و حکومته که چاره ازش نیست، چرا گرفتار این شر شدیم؟ برای که آمدیم زمین. چرا آمدیم زمین؟ برای گناه آدم و حوا. خب اونای گناه کرد، ما آمدیم اینجا زندگی اجتماعیه مجبوریم تن بدیم به حکومت. حکومت ها که میان چی چی چی. اصلا تفکیک دین از سیاست در واقع سکولاریزم سیاسی ریشش یه نوع یه همچین نگاهی در حوزه اصل خلقت و آفرینش انسان هم هست که بعدن جریان‌های غیر دینی و ضد دینی در اروپا همین مبنا رو گرفتن، روش سوار شدن، ولی نتیجه عکس گرفتن. یعنی اینو قبول کردن که بله دین و سیاست اصلا ربطی نداره، دین مربوط به آسمان‌ها و بهشت و ایناست، سیاست مربوط به اینجاست و اینجا هم که خب خودتونم میگید محصول گناه اولیه است، لذا تراغش نرین. اصلا این تفکیک آیین دو شمشیر، تفکیک دو اتوریته، اتوریته مادی اتوریته معنوی، تفکیک دنیا و سیاست از معنویت، دین از نمیدونم سیاست، اخلاق از اقتصاد، دو تا عالمه. و تفاوت این نگاه در قرآن که میگه این دوتا رو دوتا نباید ببینی، باید دنیا را مزرعه آخرت قرار بدی، یعنی طبیعت را مجرای رشد در ماوراء الطبیعه برای خودت قرار بدی. درست شد؟ اصلا این اختلاف که آثار سیاسی داره، آثار معرفت شناختی، آثار تعلیم تربیتی، حتی تو مسائل جنسیت و زنان و مردانگی، تو اون دیدگاه میگه که حوا همدست شیطان بود، شیطان وارد بهشت شد و در اون باغ و چی و اینها به شکل مار و اینها آمد و با حوا همدست شدن، شیطان و زن آمدن و آدم را، مرد را فریب دادن و وادار به معصیتش کردن. تو اون دیدگاه اصلا زن همدست شیطانه، در واقع انگار آدم قربانی حوا و شیطان شد، توطئه حوا و شیطان شده. بعد تو بعضی از این منابع مسیحی و یهودی هم میگن و خدا زن رو مجازات کرد از جهت، یک مجازاتش هم اینه که هر کس هر وقت میخواد بچه انسانی به دنیا بیاره باید درد بکشه مثلا از این قبیل. در حالی که همین نگاه در نگاه اسلامی قرآنی و روایت ما، اون رنجی که زن در اثر زایمان و مادری میکشه، رنج یک عبادت، یک سلوکه. پیامبر اکرم فرمودن اگر زن مادر هنگام مادری از دنیا بره شهید از دنیا رفته. همونطور که رنجی که پدر و مرد میکشه برای تأمین معاش و زندگی و امنیت همسرش و خانوادهش و بچه هاش، او هم جهاده. یعنی زن و مرد در واقع با رنجی که تحمل میکنن و تلاشی که میکنن اتفاقا مشغول تکامل و صعودن، دارن رشد معنوی و اخلاقی میکنن، دارن به سعادت خودشون نزدیک میشن. شما ببین تفاوت این دو نگاه رو. یا مثلا قرآن میفرماد شیطان وسوسه لهما، شیطان آمد هر دو اینا رو وسوسه کرد. در قرآن همچی تعبیری نداریم که شیطان و حوا آمدن با هم آدم رو فریب دادن که نه بابا حتما یک چیز خوبی توی درخت هست که میگن اینا، یعنی خدا خوبی ما رو نخواسته اینا، خدا هم بعد عصبانی شده و گفته پس مثلا برین گم شید. اما ببینیم قرآن در این باب چی گفته. حالا تفاسیر متفاوتی هست اما جهتگیری اصلی تو تفسیر رو ببینین. سه آیه در قرآن به این مسئله که مسئله هبوط که آدم و حوا چی شد که از بهشت رانده شدن و به زمین و زندگی مادی رو وارد شدن، سه تا آیه از سه زاویه گاهی به این مسئله ما رو توجه دادن که این سه تا که حالا مورد بحث ما هم آیه است که از اول شروع کردیم در سوره بقره، ولی این دو تا آیه هم چون به این حادثه به این اتفاق بزرگ اشاره دارن و تو انسان شناسی مؤثره و پاسخ خیلی از شبهات ضد دینی و غیر دینی در حوزه انسان شناسی، سیاست، کلام، فلسفه، اخلاق، حقوق اینا هست. اصلا بحثا همه از همینجاها شروع میشه. اینکه آدم و حوا چه حقوقی داشتن، چرا حق نزدیک شدن به اون درخت و چشیدن اون میوه اون درخت رو چرا نداشتن، آیا یک کمالی بود، یک ارزشی بالایی بود که نباید اینا بهش می‌رسیدن، آیا پروژه خدا به هم خورد با این به اصطلاح نافرمانی، اصلا خدا پیشبینی نکرده بود که آدم و حوا چی میشن، شیطان درست شناخته بود اینا رو، خدا درست پیشبینی نکرده بود، یه فضیلتی در این میوه بود و به این دلیل خدا منعش کرده بود، انسان رو ممنوع کرد و نخواسته بود انسان به این فضیلت برسه. ببینید اینا همه در حوزه حقوق بشر، مفهوم فضیلت و رذیلت، یعنی سعادت و شقاوت، یعنی رشد و سقوط، یعنی اخلاق، ارزش و ضد ارزش تأثیر داره. آثار سیاسی هم داره، عرض کردم هبوط به زمین رو چجوری تفسیر میکنه. اصلا این هبوط به زمین سقوطه، یعنی سقوطه یا نه این یک پروژه الهی بوده اصلا. حالا با این سوالات یه مقداری دقت بکنید، چون ممکنه کسی بگه آقا این کرامت انسان همون اول مخدوش شد. بله، با هبوط. هبوط یعنی از بالا به پایین آمدن. خود همین که کرامتش مخدوش شد دیگه، و خود گناه اولی اصلا گناه بود نبود، تعبیر اسیان در قرآن هم آمده عصا آدم ربه. اما این اسیان به چه معناست دقیقا؟ ببینید یه جوری این آیات اگر دقت کنیم درش، بنابرای تفسیری که بعضی بزرگان کردن و در بعضی روایات هست و داریم تفسیری که بهش ما اشاره میکنیم، کرامت و اهمیت انسان و پروژه خلق انسان با جعل خلافت که توضیح دادیم خلافت چیه، منافاتی نباید داشته باشه. یعنی نمیتونیم ما یک جوری قضیه هبوط رو و اسیان آدم را جوری تفسیر کنیم که با اون اصل قضیه که مسئله جعل خلافت بود، اصلا فلسفه خلقت انسان جعل خلیفه بود، با اون از همون اول ذاتن در تعارض باشه. حس کردیم اونجا نمیفرماد که من میخوام انسان رو خلق کنم بعد او رو خلیفه خودم در زمین قرار بدم. حتی ما اول میگه من دارم خلیفه ای در زمین قرار میدم. درست شد؟ یعنی اصلا فلسفه خلقت انسان اینه که خلیفت الله باشه. یعنی اگر ما انسان ها نمیتونستیم و نتونیم خلیفه باشیم، این استعداد در ما نباشه، این توان نباشه، اصلا چرا باید خلق بشیم؟ اون پرسش فرشته ها پرسش درستی بود که این چرا داره خلق میشه؟ چون خشونت و فساد که معلومه میکنه وقتی وارد عالم طبیعت بشه تو زمین، هم اقتضاء عالم ماده این درگیری و تضاهم و ایناست، هم این با اون میل بی پایانی که داره همه چیز رو، هر کدومشون همه چیز رو در بی نهایت برای خودشون میخواد، ته این فساد و خشونت. با وجود این گفت که نه، با وجود همینا این میتونه خلیفت الله باشه. وای قرار این کرامت و خلافت از همون اول با گناه اولیه مخدوش شده باشه، پس این فلسفه خلقت انسان که از اول مشکل پیدا میکنه. چجوری باید بفهمیم این رو؟ وقتی این سه آیه قرآن که در این قضیه وسوسه شیطان در بهشت، اون درخت ممنوعه چیست و آدم و حوا به چه معنا از چی تخلف کردن؟ آیا این گناه به همین معنایی که الان مثلا ما گناه میکنیمه؟ ببینید یک آیه، همین آیه که ما چند روز داریم برش راجبش بحث میکنیم، یه آیه در اصلا این قضیه بهشت آدم و بهشت اولیه، این بهشت اولیه هم غیر از اون بهشتیست که انسانهای صالح، مردان و زنان صالح بعد از این عالم در عالم برزخ بهشت برزخ دن و بعد در قیامت وارد اون بهشت ابد میشن، اون مقام بهشتی رو پیدا میکنن. این بهشت غیر از اون بهشته، این شباهتای بود داره، اما این نه کارکرد این بهشت اونه، چون اون بهشت بعد از ایمان و عمل صالحه، این بهشت قبل از ایمان و عمل صالحه و کارکرد و خصوصیاتش هم فرق میکنه. حتی این بحث مطرح شده در بعضی روایات هم هست که اصلا این بهشتی که میگن آدم و حوا درش بودن، اون بهشت در همین زمین بود، یعنی یه عالمی بود بین عالم معنا و عالم طبیعت، انگار مثل که یه برزخ اولیه‌ای بوده. دقت میکنی؟ که آدم و حوا یه مرتبه از عالم ارواح، از عالم ارواح، عالم عقول و عالم معنا بخوان یه مرتبه وارد عالم طبیعت بشی و جسم پیدا کنی، با بدن بیای، با عناصر خاکی، اصلا این انتقال یه مرتبه نمی‌شده. انگار او بهشت اولیه میدونین چیه؟ یه دوره آمادگی است برای ورود به زمین. قرار میکنید؟ پروژه اصلی این نبوده که آدم و حوا تا ابد تو همون بهشت اولیه بمانند، اصلا قرار بر این نبوده. چرا؟ اگه گفتین چرا؟ حداقل برای که قبل از خلقتش داره میفرماد انی جائلون فی الارض خلیفه، متوجه هستین؟ میگه من دارم در زمین خلیفه قرار میدم. خب اگه در زمین خلیفه قرار میدیم، معنیش اینه که از اول قرار بوده آدم و حوا انسان بیان وارد زندگی زمینی بشن. این اشتباهی که فکر کنیم خدا خواسته اینا اون بهشت برن و تو اون بهشت تا ابد بمانن، منتها گفته شرطش اینه که از این میوه نخورید، به این درخت نزدیک نشید. اینا تخلف کردن، نزدیک شدن، گفته خب حالا که نزدیک شدید پس مثلا مجازاتتون اینه که برین تو زندگی پر از مشکلات دنیا. این نیست. از دقت کنید این بهشت اولیه رو درست بفهمیم، وقت معنی او گناه و توبه و اینا رو هم درست میفهمیم، انسان شناسیمون رو درست دقت کنیم. اگر از قرار بر این بوده که آدم و حوا در بهشت بمانند، بعد یک گناهی کردن، تخلف کردن، به عنوان مجازات سقوط داده شدن به این عالم که ما الان هستیم، و چرا از اول خدا گفت که فرمود که انی جاعلون فی الارض خلیفه، میتونست بگه فی الجنت خلیفه، من میخوام خلیفه ای در جنت داشته باشم مثلا. از اول پس این پروژه ارض و زمین و آمدن انسان در زمین متا به عنوان خلیفه مطرح بوده، درسته؟ این یکی از نکاتیه که در نگاه مسیحی، یهودی، غرب، شرق نا و خیلی از نگاه های عوامانه داخل بین خود ما اصلا بهش ازش غفلت شده. فکر میکنن خدا یه برنامه ای برای آدم و حوا داشته، او برنامه به هم خورده، بله اینا دیگه بخیر او برنامه اختلال درش به وجود آمده، حالا اونا دیگه آمدن زمین و این زندگی زمینی به خاطر او خطا و انحراف پدر و مادر ما به وجود آمد و الا ما قرار نبوده بیاییم. لذا بعضی ها میپرسن آقا آدم و حوا پدر مادر ما یه گناهی کردن، چوب شما باید بخوریم تا ابد نسلها؟ نه آقا، اصلا بحث چوب خوردن نیست. به زمین آمدن مطابق برای خلافت، خلافت الله، نه برای زندگی مثل بقیه جانورا، زندگی طبیعی فقط. این از اول پروژه الهیست. اینا که عرض میکنم فوق العاده مهمه، نمیتونم، فرصت نیست خیلی درش دقت کنیم و اشاره کنیم که چه آثاری از اون تفسیر نادرست، چه آثاری داشته و چه نتایج نادرستی ازش گرفته شده در انسان شناسی و در فروعش در همه علوم انسانی، علوم انسانی سکولار و غیر دینی یا ضد دینی. حالا اون دو تا آیه، اون دو جای دیگه‌ای که در قرآن به همین قضیه بهش اشاره میکنه رو دقت کنید. یکی سوره اعراف که خب مفسرین ما اینا رو کنار هم گذاشتن و بحث کردن و استنتاجای جالبی ازش بیرون میاد. در سوره اعراف اون بقره بود که عرض کردم، این اعراف میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا آدم، بهشون خطاب کردیم که اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت با هم ساکن بهشت میشید. اولا مفهوم زوجیت، بله، همسر بودن، زن و مرد بودن، جفت بودن، این از همون ازل مطرحه. یعنی انسان مذکر و مؤنث، آدم و حوا، هر دو توی پروژه از همون اول دیده شدن، دقت میکنید؟ و هر دو فلسفه خلقت هر دو یکیست، هر دو با هم از عالم ارواح و عالم معنا و عالم غیر مادی وارد این عالم شدن. خود همه یک نتیجه که انسان ها همه مرد و زن اصلشون و اصالتشون غیر مادی و فرامادیست. این یک نتیجه. اینا تو خیلی مهمه تو انسان شناسی. چه نگاهی داری به انسان؟ یه موجود مادی میبینیش، یک موجود الهی، یک موجودی از عالم عقول، عالم ارواح. زن و مرد، انسان در هر دو وجه زنانگی و مردانگیش یک موجود نورانی، معنوی، عقلانی، فراماده و غیرمادی است. بعد وارد عالم ماده شده. اصلا کرامت و قداست انسان و حقوق انسان، حق الناس چی از همین جاها برداشت میشه. مفهوم خطاب به انسان، یا آدم انت و زوجت، خطاب به انسان، این خودش نکته خیلی مهمیه. اینکه انسان ظرفیتی داره که مخاطب خدا قرار میگیره مستقیم. این ظرفیت در همه موجودات نیست. یعنی خداوند خطاب به همه اشیاء، اونا رو میگه کن فیکون. اراده خدا همان و بودن و اونا به همون سبک، همان بدون هیچ اختیاری و اراده‌ای. شعور دارن اما نه شعور انسان، در حد شعور انسانی دارن، آگاهیش انسانی ندارن، از آگاهی در این سطح از آگاهی محرومن، آزادی هم ندارن. آگاهی در این سطح و آزادی در این سطح مخصوص انسانه. وقت فقط این خطاب با انسان شده، خطاب خدا مستقیم با انسان. این یک نکته، اینم یه نکته دیگه. مفهوم اسکن، ساکن شو، سکونت. سکونت ریشه سکن، آرامشه. این که مسکن میگن، خونه میگن مسکن، برای که خانه باید محل آرامش بشه. امواج طوفانی که مرد زن داده روز در گرفتاری کارنا، در خانه ای باید به ساحل آرامش برسه و آرام بگیرن. زن و مرد با هم به آرامش برسن، خانه محل آرامش. خب این سکونت، خود سکونت، سکنا گزیدن و ساکن شدن و آرامش و آسایش روح انسان. اصلا فضیلت، یک فضیلت بزرگ بهشت همین سکونته. این دغدغه و اضطراب و استرسایی که ما داریم نیست اونجا دیگه. قرآن به تعابیر مختلف میگه، میگه شما اینجا گیره همش. ببینید ما آگاهی نداریم که اصلا برای چی آمدیم اینجا، کجاست. انسان شناسی، جهان بینی، خداشناسی مون مشکل داره. عوامانه است، جاهلانه است، احمقانه است، مشرکانه است، غلطه. چون یقین نداریم، صبر نداریم. خیلی چیزا رو هم می‌خوایم در حالی که لازم نیست. خیلی چیزا رو بدمون میاد، خوشمون نمیاد، با این حساب که رنج داره، در حالی که اونا برای ما لازمه، مفیده. خب ما اهل صبر نیستیم چون آگاهی مطمئنی نداریم. یعنی چون ایمان و یقین نداریم، صبر و تحمل نمی‌کنیم. این بیتابی و بیصبری در وجوه مختلف ما، ساحت‌های مختلف ما خودشون نشون میده. در درون ما به شکل چی؟ استرس، اضطراب، غم، ترس، ناآرامی. تو خواب یه جور استرس، تو بیداری یه جور استرس، وحشت، غصه، حسادت، حرص، ترس. همه اینا علائم ضعف منه، ضعف نفس منه. چرا من ضعیفم؟ چون اصلا نمیدونم که واقعا نفع و ضرر من در چیه و هنوز نمیفهمم که و باور نکردم که همه چیز در اختیار خداوند. نفع و ضرر منم حتی دست خودم هم نیست، دست هیچ کس نیست. هیچ کس و هیچ چیز مستقل از اون نیست، او فقط هست. بقیه اصلا همه هیچه، هیچیم. و عالم محضر خداست، نه اینکه ما در محضر خداییم. اصلا عالم در محضر خدا نه، خودش محضر خداست. و همه، حتی خود من، هم وجودم، هم صفاتم، هم افعالم، هم همه چیز من، اختیارم، آزادیم، همه در قدرت مطلق اوست، دست اونه. من مال اونم، انا لله، من مال اوییم. انا لله، ما مال اوییم. و الیه را انا الیه راجعون. و برگردنده ایم. نمیگه نرجع، برمیگردیم بعدن. میگه همین الان راجعونیم، همین الان داریم در حال برگشت به سوی خداییم. همین الان ما داریم میریم به سمت در آغوش اون مطلق و با مرگ، بعد از مرگ میبینیم که کجا داریم میریم. قرآن میگه بعد مرگ بهتون میگیم تو دنیا داشتی چیکار میکردی با خودت. میگه همین کاری که میکردی خودت خبر نداری، مثل که داری چی کار میکنی. هر کاری میکنی داری با خودت یک کاری میکنی، با خودت داری سر خودت یک چیز بلایی میاری. وقت اینجا اگه حرف عقل و انبیاء رو گوش کردی میفهمی و عمل کردی، و الا خب بعد میای اونجا بهت نشون میدیم که با خودت چی کار کردی تو این 60-70 سال. اون کاری که میکردی معنیش چی بود؟ داشتی چه بلایی سر خودت میآوردی؟ فکر میکردی داری کلاه ما رو برمیداری، زرنگ بازی در میآوردی. هر عمل مثبتت به نفع خودت بود، هر عمل منفیت هم به ضرر خودت بود. تو به هیچ کس جز خودت نفع و ضرر نرسوندی. هر گلی زدی به سر خودت زدی. اونجا بهت نشون میدیم داشتی چی کار میکردی. حالا تو اون فرصت محدودی که تو دنیا بود اینا رو به ما میگه. خطاب با انسان، مفهوم سکنا گزیدن، مفهوم زوجیت، اینا همه مفاهیم ازلی در حوزه انسان شناسی است. آرامش، زوجیت، خطاب به انسان. فکلا من حیث و شئتما، مفهوم اکل، خوردن، بخورید از هر جا و هر چی که میخواید. پس معلوم میشه تو اون بهشت اولیه هم شباهتش با زمینه. دارم عرض میکنه مفهوم اکل و خوردن و میل و خواستن و نیاز به آرامش و لذت و اینا همه هست. البته نوع و کم و کیفش لزوماً مثل اینی که الان تو دنیا ما داریم نیست، یه تفاوتی اون وضعیت داره، چون که در بهشت بعدم همه اینا هست. یعنی هم در بهشت وعده آشامیدنی های لذیذ، خوردنی لذیذ، مفهوم زوجیت و لذت جنسی، لذت روحی، لذت جسمی، لذت همه اینا گفته شده، منتها نوعش نوع دیگری است. و بعد می‌فرماد این مال بهشتی های معمولیه، اینا این چیزا رو میخوان، عیبی هم نداره. اگر کسی بگه آقا من اصلا میخوام اینجا نماز بخونم، عمل صالح بکنم، برای که بعدن بله برم بهش کیف کنم، اینم خوبه، خیلی هم خوبه. این همتش از کسی که میخواد همینجا همه انرژی ها و استعدادش رو فدای دنیا و عالم طبیعت که گذراست و نابود میشه بکنه، این احمق، اون عاقله. این موقتی نگاه میکنه تا نوک بینیش، او تو ابدو داره نگاه میکنه. اما منابع اسلامی میگه اصلا ما شما رو برای قضا و میوه و همسر بهشتی نیافرینیم، که نباید اونا رو هدف نگیرید. هدف شما خداست، ابدیته، هدف شما بی‌نهایته. این بهشت که لذائذ بهشتی هدف شما نباشه، اما جزء نتایج و آثار کار شما هست. یعنی اینا رو بهتون میدن هر چی که بخواید، اما شما شأنتون از اونا هم بالاتر. انسان برتر اون کامل اونایی که فراتر از این، اصلا خود خدا رو هدف گرفتن، یعنی کمال مطلق رو. رضا حضرت امیر میفرمان که بهشت و جهنم که من شک ندارم، پرده ها رو بزنن کنار، چیزی بر یقین من افزوده نمیشه. من همین الانم به همه چیز 100% یقین دارم، میبینم. طرف به حضرت امیر میگه چجوری خدایی رو که نمیبینی قبول داری، ایمان داری؟ حضرت امیر میفرمان خدایی که نبینم قبول ندارم، من خدایی رو که میبینم قبولش دارم. تا دیدن خدا، خدا که جسم و مادی نیست که، دیدن خدا با دو چشم سر که فقط اشیاء رو میبینه نیست، دو چشم در قلبه، دو تا چشمی در روح عقل انسانه، در قلبه. با اون دو تا من خدا رو 100% میبینم، بهشت و جهنم هم میبینم همیالا. اما حتی اگر بهشت و جهنم هم نبود، من باز همین طور که الان زندگی میکنم میکردم، همین نماز، همین فداکاری، همین اخلاق، همین جهاد، چون من هدفم فراتر از بهشت و جهنمه. هدف خود خداست. فرمود من برای خدا سجده میکنم چون شایسته سجده است، چون باید سجده کنم. حالا اونا مقامات بالاتر، ولی ما به همین به ما بگه تو طویله بهشتم رامون بدن، ما حاضریم، قانعیم. ولی بهشتم واقعا سطوح داره، بهشت همه مثل هم که نیست که، شهده هم همه یه جا مثل هم نیستن. ایمان، عمل، اخلاص، رنجهایی که تحمل کرد، صبر، اینا همه آثار فرق میکنه آدم ها با هم. با این که همشون در سعادت، همه راضی هن، اما هر کسی به همون نعماتی که به خودش دادن راضی هن و بسا خبر نداره که چه چیزای دیگه هست که تو که به اون یکی دیگه دادن به خاطری که هزینه بیشتری گذاشت کرد. او هم از وضع خودش راضیه، تو هم از وضع خودت راضیه، وضع شما هم از بقیه خیلی بهتره، اما وضع او کجا، وضع تو کجا، هر دوتون هم بهشتی، یعنی هر دو به سعادت رسیدین. اما او لذت و بهجت او کجا، لذت و بهجت تو کجا، آرامش او باز با آرامش تو، او با چی به آرامش میرسه، تو با چی. ببینین مثال زدن، مثلا دعوت میشین به یک مهمانی، خب یه آدم خیلی محترم خوب بزرگی که همه دوستش دارن دعوتتون کرده، گفته شام اینجا، این یه باقی هم هست فلان. خب مثال میزنم، آدمای خوب رو فقط اونجا راه میدن، اما همه آدمای خوب بعضیا که میان اونجا تمام حواسشون به سفره یک غذای بهترش کجاست بخورن، عیبی هم نداره، مال اوناست اصلا. یکی حواسش تو باغ و درخته، یکی حواسش توی نمیدونم چیه فلان، نه اما یه عده اقلیتی هم هستن تمام حواسشون به صاحب خونه است، اصلا به اینکه خوردنی، آشامیدنی، اون لذت و فلان اینا همه هست ها میبرنم، اما اصلا اینا برشون اهمیتی نداره. اون مسئله اولشون نظر کردن، نگاه کردن تو چشم صاحب خونه است، که او که او به من نگاه کنه، میخواد به اون نزدیک شه. خب هر دوشون مهمان این ضیافت هست، دارن بهره میبرن، اما این کجاست، اون کجاست؟ او از هم صحبتی با اون صاحب خونه هدفشونه، اصلا حواسش به این قضاها و امکانات و بهشتی و فلان اینا نیست. بعضی هم هستن آدم های خوبی هم بهشتی هم هستن، سعادت هم میبرن، لذت هم میبرن، همه چی هم دارن، ولی به این سطوحش راضی هم. چرا؟ چون سطح درک و معرفتش پایین تر از اونه. اون چیزی رو داره میبینه که این نمیبینه که هر دوشون در سعادت هم. اما اونا که در شقاوتن، بدبختن، جهنمی هن، کسایی هن که اصلا به حد نصاب نرسیدن. یعنی ما نیازهای بدنمون رو اینجا مدام داریم رفع میکنیم. بدن ما نیاز ما رو رفع نمیکنه. ما همه ماها معمولا ما روح ما نوکر بدنمونه. یعنی فکر و حواس و خوشی و ناخوشیامون و انگیزهامون و قصههامون و شادیامون همش برای چیه؟ برای همین نیازهای بدنمونه. میخوایم بهتر بخوریم، بهتر بخوابیم، خونه بهتر، امکانات بهتر، همه بهمون اشاره کنن، مشهور بشیم، رئیس بشیم، از بقیه بیشتر لذت ببریم، بخوریم. اینا ما تمام داریم سرمایه گذاری میکنیم، سرمایه همون داریم خرج این میکنیم. این چهره ما رو بشناسن، به من احترام بذارن، به من بیشتر پول و قدرت رو اینا بدن، برای من کف، برای من یعنی این بدن، برای این کف بزنن. و الا روح انسان که احتیاجی به کف زدن و بله تشریفات و مسائل اعتباری و قراردادی و اینا نیست. روح ما در عالم حقایقه، نه در عالم اعتباریات و قراردادها. یعنی ما داریم خودمون فدای پول، فدای زور، فدای شهرت میکنیم. ما داریم خودمون فدای خونه، آپارتمان، فدای ماشین، فدای طلا جواهر، ما داریم خودمون فدا میکنیم. در واقع یک کسی، یک شاه بزرگ سرمایه‌داری که میخواست ادای مذهبی هم دریاره، جنایتش و دزدیاش و اینا رو میکرد، گاهی هم به مردم هم یک کمکی هم میکرد اینا که برای وجاهت و آبروی دموکراتیک مثلا داشته باشیم اینا. بعد یه شهر اومد برای که بگه مثلا ما الان از معنویت هم بوی بردیم و اهل کار هم، اهل معنا هم هستیم. رفت دیدن یک آدم سالک عارف زاهدی و گفتن بیاد. اوشون گفت من کاری ندارم با ایشون که بیام. خب شما یه کاری دارم بیام، ولی من کاری ندارم با صاحبان قدرت و ثروت و اینا. این پاشد آمد پیشش، شاه پاشد آمد خونه ای. یکم گفت منو موعظه کن. گفتش که موعظه من ندارم، شما خودت نگاه کن دنیا رو، دنیا همش موعظه است. قبرستان رو نگاه کن، بیمارستان رو نگاه کن، فراز نشیب دنیا رو نگاه کن، بالا میاد پایین، پایین میره بالا، سالم مریض میشه، مریض سالم میشه، میمیرید، پولدار فقیر میشه، فقیر پولدار میشه. اینا همه عبرت، تمام در و دیوار داره موعظت میکنه. گوش کن تو، اعتماد نده کسی به شما چیزی بگه، عقلتو به کار بنداز. موعظه داره از سراسر تمام عالم موعظه است. تو گوش موعظه شنیدن نداری، گوش تو درست کن. یعنی گوش این گوش نه، گوش روح تو درست کن. بعد این شاه بهش گفت که عجب زندگی ساده‌ای دارین واقعا، بارک الله به شما که آفرین بر تو که چقدر گذشت داری از این همه لذائذ و کیف دنیا، همه رو گذاشتی کنار، آمدی توی کمچی جایی زندگی میکنی و با این وضعیت و اینا. او گفت اتفاقا من باید به شما تبریک بگم که شما چقدر گذشت داره. گفت چطور؟ گفت شما ابدیت رو ول کردی به خاطر یک چند سالی اینجا جلو پاد بلند شن و غذاهای جای یک مرغ، دوتا مرغ بخوری و برات اطاعتت بود، بله قربان بهت بگم، تو ابدیت رو ول کردی، فدای 3-4 سال کردی. اتفاقا باید به تو بفرستند، تو فداکاری کردی، من که فداکاری نکردم. من ابدیت رو میخوام داشته باشم، یه چند سالی رو میدم، من تعجب نداره کار من، مقصد طبیعی من دارم عمل میکنم، تو غیر طبیعی داری عمل میکنی. به تو باید گفت آفرین، عجب آدمی هستی، از چه چیزها گذشت، تو خیلی گذشت داری، من که از هیچی نگذشتم، من ابدیت رو درست میارم، تو چقدر گذشت کردی، گذشت داری، ابدیتو داریم میدی برای چند. واقعا خب وقتی او آمد، وقت صبر رو یادتون نره، صبر و تحمل میاد، برای که دیگه وقت اولم تحمل با رنج میاد. مثلا ما وقتی روزه میگیریم، نمیدونم نماز مستحبی میخوایم بخونیم، نمیدونم چیکار کنیم، حجاب، نمیدونم جهاد فلان، از اموالمون بدیم به دیگران، خب سختمون میاد. ما میگیم ولی برای خدا تحمل میکنیم. برای خدا، خدا برای نذره، برای خدا یعنی برای خودت. اما بعد یک مرحله بالاتر که بره، اونایی که بالاترن، از همین چیزایی که ما رنج میبریم و میخوایم صبر میکنیم تا پاداش ببریم، از همینا لذت ببرن، رنج نمیبرن. یعنی ما پا میشیم به زور نماز بخونیم، یه دیم هستن از نماز لذت میبرن، شهوت نماز داره، از روزه لذت میبره، از عبادت لذت میبره، از خدمت به مردم لذت میبره، از اینکه خودشو تو سختی بندازه برای دیگران، جهاد شهادت اینا همین چیزا که ما سختمونه همه فرار میکنیم، اونایی که تن میدن هم میگن تحمل میکنیم دیگه، حالا سخته ولی خب رنج میبریم ولی خب حالا تحمل میکنیم برای عاقبتش بهتره. مثلا اینا اصلا از همون هم رنج نمیبرن کم کم. اینا ظرفیتای انسانی است. این مفهوم عقل پس در اون بهشت بوده، من حیث و شئتما یعنی خواستن میل بوده و به رسمیت شناخته شده. پس ببینید، نه خواستن، نه سکونت، نه میل، نه اکل، نه زوجیت، هیچ کدوم از اینا گناه نیست، چون تو همون بهشت اولیه هم یه ورژن خاصی، نه این اینجا، از همه اینا بوده. حتی در بهشت بعدم که بهشت دیگریست، بهشت عقاید داریم، بهشت اعمال، بهشت اخلاق، اینا همه هست. اونم با این تفاوتایی داره، ولی از این جهت شباهته. وقتی میفرماد فقط یه چیز گفتیم، گفتیم لا تقربا هذه الشجره، به هر دوشون هم گفتیم، نه که به آدم گفتیم به حیوان، به هر دو گفتیم. هر اینجا برای استفاده شماست، آرامش، لذت، آرامش، زوجیت، اینا همه هست. به این درخت خاص نزدیک نشید. چرا نزدیک نشیم؟ فتکونا من الظالمین. اگه نزدیک بشید و این همه بهتون گفتن همه مال شما، این یکی رو نیا. ما هم همینجوریم دیگه. اصلا گاهی مثلا به میگن آقا اصلا این کلی اتاق مال شما، هر استفاده‌ای میخوای بکن، مثلا ممکن استفاده خیلی نکنی، فقط رو صندلی ننشین. یا مثلا همه میگن میشه بریم رو همون صندلی بشینیم، فهمونی یک چیزیه میخوام بده. میگه لا تقربا هذه الشجره، به این درخت خاص نزدیک نشید. حالا این درخت چیه؟ این میوه ممنوعه. در روایات بحثایی شده، خود قرآن هم اشاره داره. چرا نزدیک نشید؟ نه که یه چیزی به نفع شماست، به نفع انسانه، ولی خداوند ممنوع کرده حتی در بهشت. چون بعضی میگن که آقا کلا خدا چیا رو حرام کرده؟ گفت آقا هر چی آدم دوست داره خدا حرامش کرده. اصلا میگه آقا شرط چیه؟ این هر چی دوست داری حرومه، هر چی خوشت نمیاد واجبه. نه، میگه از هر چی دوست دارید و میل دارید، کلا من حیث و شئتما، همه چی مشروع و حلال، از همه چی استفاده کنید، هیچی به ضررتون نیست اینجا. اما یه درخت، این به ضرر شماست، به ضرر خدا نیست، به ضرر ما نیست، به ضرر شماست. خب اگه اینو بهش نزدیک شدید و تجربه کردید میوه این درخت رو، فتکونا من الظالمین، شما ظالم خواهید بود، ظلم کردید. پس اونه که خدا پرهیز داده ازش چیه؟ ظلمه. دقت میکنید؟ نگفته این درخت، به این درخت نزدیک نشید، این یه منافعی داره برای شما که ما حسودیمون میکنه، میخوایم شما نداشته باشید، مثلا نمیخوایم شما داشته باشید. نه، این درخت، نزدیک شدن به این درخت باعث ظلم میشود. حالا جالب، ظلم به کی؟ در آیه دیگه توضیح میده، میگه ظلم به خودتون. چون اون موقع غیر از آدم و حوا که آدمی نیست که اینا بخوان بهش ظلم بکنن. به کی ظلم کردن؟ فتکونا من الظالمین، شما جزو اونایی خواهید شد اگه به این درخت نزدیک بشید، مصرف کنید، جزو اونایی خواهید شد که حقوق رو، یه حقوقی رو، حقی رو رعایت نکردن. ظلم یعنی چی؟ بی‌عدالتی، خلاف عدالت. عدالت چی بود؟ رعایت حق. درسته؟ عدالت یعنی حقوق رعایت بشه، همه حقوق متقابل. ظلم چیه؟ ظلم، بی‌عدالتی، یعنی پا گذاشتن روی حق. قرآن می‌فرماد اونی که گفتن بهش نزدیک نشو، منعش کردن، ظلم بود. ظلم به کی؟ کسی دیگه ای نبود که بخوای بهش ظلم کنی، ظلم به خودتون. یعنی چی؟ یعنی یه حقی، حق خودتون رو پامال میکنید. نه اینکه اون درخت یه حقی بود شما داشتید، ما شما رو محروم کردیم از اون حق. اون اتفاقا نزدیک شدن به اون درخت مانع تحقق یک حق بزرگ شما بر خودتون بود. شما پا رو خودتون گذاشتید میذارید. لذا عصیان، گناه و توبه، اینجا حواستون باشه چجوریه. ما توی بحث اصول فقه و اینا دو جور میگن امر و نهی یا فرمان داریم. میگن مولوی ارشادی، شاید شنیده باشه. مولوی یعنی یه وقت به عنوان مولا و صاحب ولایت و صاحب اختیار به تو میگن آقا این کارو نکن، اگه تو این کارو بکنی مجازات خواهی شد. یه وقت به این معناش. یه وقت امر و نهی ارشادیه، یعنی مجازات تو همون نتیجه فوریست که از همون عمل خواهی دید. اگه به تو گفتیم این کارو نکن، معنیش این نیست که یه مجازات به خاطر اون عمل خواهی شد، یه مجازات هم به خاطر نافرمانی و لجبازی. نه، اینه میگن نه امر و نهی ارشادی. مثال میزنن به نسخه پزشک. نسخه پزشک چیه؟ میگه آقا این دارو رو بخور، خب همه چیزا رو هم بخور، فقط این دوتا غذا رو نخور. بله؟ مثلا شیرینی جات نخور، نمیدونم سرخ کردنی نخور. این لا تقربا اله به این شجره و آدم و حوا میگن به این درخت نزدیک نشید، این از نوع نهی ارشادی هست نه مولوی. یعنی چی؟ مثل فرمان پزشک به مریضشه. وقتی که طبیب به مریضش میگه که یه مریض خاصی داره، میگه آقا برای تو همه جا میتونی بری، همه چی هم میتونی بخوری، همه کار میتونی بکنی، همه مشکل نداره، فقط مثلا سرخ کردنی نخور، چربی کمتر مثلا بخور. خب حالا اگر بعد میگه چی؟ میگه اگه بخوری فتکون من الظالمین. اگه اینو که گفتم نخور بخوری، ظلم کردی. به کی ظلم کردی؟ به دکتر، به پزشک؟ ها؟ به بقیه مردم ظلم کردی؟ نه، به کی ظلم کردی؟ به خودت. مجازاتش چیه؟ آیا بعدن میگن دادگاه احضارت میکنه، میبرن میگن مثلا 6 ماه زندان برای اینکه به حرف پزشک نکردی؟ نه، مجازاتش چیه؟ بله؟ ادامه بیماری، تشدید بیماری، درد و رنجی که خواهی برد، آمپولای بیشتری که خواهی خورد، داروهای تلخی که باید به جای مثلا 3 روز حالا باید 2 ماه مصرف کنی، از خیلی از لذایذ و سعادت ها محروم میشی فلان. ببین اصلا اولا به یک معنا همه امر و نهی های مولوی هم در واقع همینه. یعنی اگه اینجا به ما مثلا میگن آقا شراب نخور، نمیدونم بی حجاب نباش، نمیدونم گناه نکن، غیبت نکن فلان، این داره میگه چی؟ این مثل سیم خارداریه که کنار دره کشیدن. اینجوری نیست که اونور سیم خاردار خیلی جای خوبیه منتها اینا سیم کشیدن که ما استفاده نکنیم. نه، آقا سیم خاردار کشیدن که سقوط نکنی، بعد ما زرنگی میکنیم سیم خاردار رو قیچی میکنیم و از اون لا رد میشیم، کم میکنیم کلاه کسی رو برشیم. آقا رد چی؟ فتکون من الظالمین. خب کله میفته پایین. واجب و حرام، حرام یعنی این سیم خاردار جلوی دره، نه سیم خاردار وسط باغ، وسط خونت سیم خاردار بکشن که آقا برای چی این ور سیم با اون ور سیم چه فرقی داره؟ اونجا فرق داره، اونش دره است، این ور خونه است. البته احکام الهی رو میگم، ولی احکام بشری چرا خیلی هاش همینجوری، اون سیم دم دره رو جمع میکنم یا وسط اتاق سیم خاردار میکشه. یعنی ایدئولوژی های بشری و مادی اینجوری هست. خب حالا این هم یک نکته که آقا بشر انسان به خاطر ظلمی که کرد از اون حیات راحتتر و بالاتر یه پله دیگه افتاد پایین. به کی ظلم کرد؟ به خودش. اون معصیت که میگن عصا آدم و ربه، آدم پروردگارش رو معصیت کرد، اون معصیت یعنی گناه که ماها میکنیم اینا نیست. اون معصیت مثل معصیت بیمار از نسخه پزشک، ارشادیه به اصطلاح نه مولوی. مثل که به بچه میگن آقا دستت نزن به آتش، مثلا بچه اینجا میگه آقا ببین این خوردنیا هر چی میخوای بخور، اون عروسک هر چی میخوای بازی کن، این کارتون هر چی میخوای ببین، هر چی میخوای بکن، به این دست نزنی. این هم از قضا میره به همون دست میزنه. خب دست بزن چی میشه؟ اگه دست بزنی فتکون من الظالمین، به خودت ظلم میکنی. چجوری؟ دستت میسوزه، گریه میکنی. حالا وارد یک مرحله دیگه از زندگی میشی که اون راحتی های مرحله قبل رو نداری دیگه. بله، دو ماه دستت هی عفونت میکنه، باید آمپول بخوری، چی چی چی، یه مرحله دیگه، یه نوع دیگه ای از زندگی رو شروع میکنی. درست شد؟ پس این تکونه من از ظالمی میوه ممنوعه اینه، هر چی بوده استفاده از او پاگذاشتن روی حق انسانیت انسان بوده، ظلمی بوده که به خودت کردی، به خودمون کردی.